اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز دوشنبه 4 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید شماری از شخصیت‌ها و رهبران گروه‌های سیاسی مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر این جبهه برای اشتراک در کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان وارد وینا پایتخت اتریش شده‌اند. این جبهه دیروز یکشنبه 3 دسامبر با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته است که مسعود امروز در 3 کنفرانس در اتریش اشتراک می‌کند و با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار خواهد کرد. بر بنیاد اعلامیه 3 کنفرانس اتریش با میزبانی مؤسسه مطالعات امور بین المللی برگزار شده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که احمد مسعود رهبر این جبهه در پایان این کنفرانس با نمایندگان جامعه جهانی و برخی از نهادهای بین المللی در مورد وضعیت افغانستان نیز گفتگو می کند. نخستین کنفرانس وینا با تاریخ 15 دسامبر سال گذشته میلادی برگزار شده بود. دیروز یک شنبه 3 ماه دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت بود. در این روز کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت‌ها خواست تا سیستم‌ها را اولویت بندی کنند و بودجه را برای افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. ولکر ترک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، با نشر پیام تصویری در شبکه اجتماعی اکس گفته است که افراد دارای معلولیت حق دارند مانند هر کس زندگی مستقل داشته باشند. وی افزوده است که بدون مراقبت و سیستم‌های حمایتی کافی از حقوق آنها انکار صورت می‌گیرد، ظرفیت آنها مهار شده و اقتصادشان ضعیف می شود. در افغانستان، کشوری که با بحران بشری دست و پنجه نرم می کند، وضعیت افراد دارای معلولیت بیشتر از دیگر کشورها وخیم است. شماری از آنان می گویند در سالهای گذشته به مشکلات آنها توجه چندانه نشده است و هنوز هم برای ارائه آموزش های حرفه‌ای کار صورت نگرفته است، که از همین رو افراد دارای معلولیت به عنوان عضو منفعل جامعه و سربار خانواده تلقی می شوند. ده‌ها تن از زنان مسلمان شیعه در جریان مراسم جنازه چندین عضو این اقلیت مذهبی که چند روز پیش کشته شده بودند، دیروز 3 ماه دسامبر در ولایت هرات دست به تظاهرات زده و خواهان پایان حملات علیه شیعیان شدند. حسین عظیمی، عضو شورای علمای افغانستان، به فرانس پرس گفت این زنان در جریان مراسم جنازه در شهرک جبرئیل شعارهای مرگ بر قاتلان و ما امنیت می‌خواهیم را سر دادند. در مراسم جنازه 6 عضو این اقلیت صدها تن اشتراک داشتند. باشندگان محلی گفتند که 4 زن در میان قربانیان این حمله شامل بوده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات دنمارکی می گویند که در پاسخ به افزایش یهود ستیزی در بهبوهای جنگ میان اسرائیل و تندروان حماس در غزه، نیروهای اردوی دنمارک برای حفاظت از اماکن یهودی و اسرائیلی اعزام خواهند شد. پیتر هاملگراد، وزیر عدلیه دنمارک، دیروز 3 دسامبر گفت تنش در شرقی میانه به افزایش کاملا غیر قابل پذیرش یهود ستیزی و ناامنی برای یهودیان در دنمارک منتج شده است. ما در وضعیت قرار گرفته ایم که در آن تهدید تروریستی که بر دنمارک میچرخد جدی است. وزارت دفاع دنمارک گفت تنش غزه منابع پلیس این کشور را خیلی مصروف نگه داشته و چندین مظاهره در زمان راه اندازی می شود که قرآن سوزی توسط گروه های ضد مهاجرت یا ضد افراطیت تنش ها را شعله ور کرده است. در واکنش به آغاز مجدد جنگ میان اسرائیل و حماس، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، در یک پیام ختم آتش بس میان اسرائیل و حماس را دردآور خواند و از جوانب درگیر خواست تا هر چه زودتر به آتش بس جدید توافق کنند. پاپ همچنان گفت با گروگان‌های اسرائیلی در غزه و کمبود مواد ابتدایی مورد نیاز در سرزمین‌های فلسطینی فکر می‌کند. پس از ختم آتش بس 7 روزه میان حماس و اسرائیل، جنگ میان دو طرف دیروز یکشنبه 3 نوامبر برای 3 روز متواتر همچنان ادامه داشت. اردوی اسرائیل میگوید که شماری از مواضع گروه شیعه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل 2 دسامبر در اعلامیه گفته است که این مواضع زمان هدف قرار گرفت که نخست آنها به سمت اسرائیل فیر کردند. در همین حال در سایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته شده که 2 نظامی این سپاه در اثر حمله هوایی روز گذشته اسرائیل در سوریه کشته شده اند. قبلا از این افراد به حیث مشاور یاد شده بود، اما سپاه پاسداران نگفته است که این افراد در کدام منطقه سوریه هدف قرار گرفتند. رسانه های ایران از این نظامیان به نام های محمد علی عطایی شورچه و پناه تقی‌زاده یاد کرده که در حال اجرای یک ماموریت مشورتی در سوریه بودند که مورد حمله قرار گرفتند. در این حال رسانه های دولتی سوریه از قول یک مقام نظامی که از افشای نامش خودداری شده گزارش دادند که حومه شهر دمشق پایتخت این کشور هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. بر اساس دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، در این حملات هوایی منطقه سیده زینب در جنوب دمشق هدف قرار گرفته و این نظامیان با گروه حزب الله لبنان همکاری می‌کردند. اسرائیل تا هنوز در مورد این رویداد ابراز نظر نکرده است. مقام‌های محلی اتیوپیا دوم ماه دسامبر گفتند که یک گروه مسلح در منطقه پرجمعیت این کشور بسیاری از غیر نظامیان را کشته است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که 11 روز پیش مذاکرات میان حکومت و گروه تحت نام اردوی آزادی بخش اورومو بی‌نتیجه به پایان رسید. نیروهای آزادی بخش اورومو که حکومت اتیوپیا آن را یک گروه حراس افغان می‌داند، از سال 2018 بدین سو در برابر حکومت می‌جنگد. با گفته حکومت اگر این گروه از اقدامات حراس افغان دست بکشد و به مذاکرات صلح آمیز حاضر شود، آنها نیز آماده اند که گفتگوهای صلح را انجام دهند. کاملا هرس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده دوم ماه دسامبر دیدگاه امریکا در مورد غزه بعد از جنگ را بیان کرد و تأکید ورزید که غزه و کرانه غربی باید در نهایت تحت یک حاکمیت جدید فلسطینی دوباره متحد شوند. هرس در گفتگو با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت ایالات متحده تحت هیچ شرایط اجازه جابجایی اجباری فلسطینی ها از غزه یا کرانه غربی، محاصره غزه یا ترسیم مجدد مرزهای غزه را نخواهد داد. معاون ریاست جمهوری امریکا افزود که پس از پایان جنگ تلاش‌ها برای بازسازی باید در چارچوب یک افق سیاسی روشن برای مردم فلسطین به سمت کشوری که توسط تشکیلات جدید فلسطینی رهبری شود و حمایت قابل توجه جامعه جهانی و کشورهای منطقه را داشته باشد دنبال شود. قصر سفید در بیانیه به نقل از معاون رئیس جمهور نوشته است که گفته است حماس نمی‌تواند غزه را کنترل کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، آریانا سعید میگوید که نهاد جدید دفاع یا مدافعین مساوات، آزادی و پیشرفت زنان به هدف اعاده حقوق زنان افغانستان و شنیدن صدای خفه شده آنان آغاز به کار میکند. در رویدادی که در حومه شهر واشنگتن دی سی برگزار شده بود، آریانا سعید، هنرمند و مدافع حقوق زنان افغان، مؤسس نهاد برای مساوات، آزادی و پیشرفت زنان در واشنگتن، در کنار ده ها فعالان و مدافعان حقوق زنان افغان در مورد وضعیت زنان افغان صحبت نموده و در این مورد جیلانوری گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آرینا سعید، هنرمند و مدافع حقوق زنان، میزبان رویداد ویژه برای رونمایی نهاد دفاع یا مدافعین مساوات، آزادی و پیشرفت زنان افغان در حومه شهر واشنگتن دی سی بود. او میگوید که ایجاد این نهاد برای رسیدگی به وضعیت زنان افغان تاثیرگذار خواهد بود.
هدف ایجاد نهاد دفاع به خاطر از نامش پیداست، دفاع از حق حقوق خانم‌ها در افغانستان است و ما از طریق از این نهاد خواستیم که صدای خفه شده زنای افغانستان باشیم که تقریبا چندین سال است که تمام حق حقوقشان یک بار دیگه عزیزشان رفته و متاسفانه دنیا هم دربارهشان فراموش کرده.
در نشست، آریانا سعید میزبان شماری از زنان فعال حقوق زنان و چهره‌های سیاسی در واشنگتن و کانادا بود که در مورد وضعیت زنان افغان و تبادل نظریات پرداختند. مریم منصف، عضو سابق پارلمان کانادا و فعال حقوق زنان افغان، یک از شرکت کنندگان و حامی این برنامه از کانادا بود. او میگوید که هنر برنامه‌ای که بتواند تا حد وضعیت زنان افغان را بیشتر بازتاب دهد اهمیت دارد.
اونایی که در داخل کشورهای دموکراسی زندگی میکنیم یک موقعیت داریم که اولا اسم نماینده های دولت خود بفهمیم، دوم بریم با اونا بشینیم و گفتگو کنیم، از اونا بپرسیم که چی جور میتونیم با دولت اونا کار کنیم که هم صدای زن افغان بلند شه، هم آپارتاید جنسی که حال زنای افغان متاسفانه به زیر فشاری هستن، هم در مورد از اون یک کاری بشه.
نهاد دفاع راه را برای زنان و دختران افغان باز می کند تا بتوانند برای مساوات جنسیتی دادخواهی کنند. این نهاد در همکاری با سیاستمداران جامعه مختلف محلی برای پیشبرد دادخواهی زنان و شکستن محدودیت‌ها بر حق آموزش و کار و سهم اجتماعی زنان فعالیت خواهد کرد. شماری از زنان فعال حقوق زنان از ایجاد نهاد دفاع استقبال کردند.
افسوس که بعد از قدر که مملکت ما پیشرفت کرد، بعد از 20 سال اتی یک ضرر کلان خورد که آل خانمای ما نمیتونن که آزاد باشن، درس بخونن یا بیرو بگردن. بسیار یک وقت خراب است برای افغانای ما، خصوصا برای افغانای خانمای ما. دیگه ما کل مدلم شکسته برشان، کمزور خود احساس میکنیم. اما قدم میتونیم که در این قسم افلا بیایم، با همدیگه گپ بزنیم، یک تصمیم محکم بگیریم که انشالله یک چیز از دست ما شود.
دلنشست در مورد برنامه های آینده نهاد دفاع توضیح داده شد. قرار است که از طریق نهاد ورکشاپ ها جلسات آگاهی دهی برگزار گردد تا زمینه دیالوگ برای توانمندسازی زنان افغان از راه دور فراهم گردد.
احساس می کنم که برخی اوقات در مورد زنان افغان خاموش هستند و برخی اوقات صحبت می کنند، اما اقدام کافی وجود ندارد. فکر میکنم یکی از کارهایی که ما میتوانیم این است که به عنوان یک اجتماع این وضعیت را تغییر دهیم، بخاطر که زنان افغان از ما میخواهند. آنها از جامعه جهانی استدعا دارند تا صدای آنها شنیده شود و اقدام کنند تا آنها بتوانند آزادی های خود را به دست بیاورند و مکتب بروند و در جامعه خود تصمیم گیرنده باشند.
نهاد دفاع یا مدافعین مساوات آزادی و پیشرفت زنان افغان تلاش میکند تا از طریق برنامه های ویژه بتواند فشارها بر جامعه جهانی را برای شنیدن صدای زنان افغان بیشتر بسازد. دسترسی به حق آموزش، مبارزه با خشونت جنسیتی در برابر زنان، شمولیت زنان در نیروی کار، تعدیل قوانین به نفع زنان اهداف اساسی نهاد دفاع می باشد. در حالی که اعتراضات زنان افغان در داخل افغانستان در برابر حاکمیت طالبان و فشارهای آنها و شرایط شدید بر زنان ادامه دارد، در واشنگتن هم تلاش ها به ایست که تا بتوانند صدای زنان افغان در واشنگتن در پایتخت امریکا هم به گوش جهانیان برسانند و زنان افغان در نهایت به حقوق و آزادی هایشان برسند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شماره شخصیت ها و رهبران گروه های سیاسی مخالف طالبان برای اشتراک در کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان وارد وین پایتخت اتریش شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که احمد مسعود رهبر این گروه روز یکشنبه در 30 کنفرانس در اتریش اشتراک کرده و با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار کرده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این نشست چیزی نگفته است. برای بحث و تحلیل بیشتر 30 کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان، محمد احمدی مصاحبه با مشکور کابلی عضو جبهه مقاومت ملی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
در افتا بفرمایید که این نشست بعد از نشست قبلی مسکو و شهر دوشنبه که برگزار می شه چقدر مهم هست و چقدر در اجندای خود متفاوت هست؟
این اجلاس سوم ویانا از چند جهت اهمیت داره. از لحاظ زمانی که برگزار میشه، یعنی پس از اجلاس مسکو که به میزبانی یکی از احزاب محترم و معتبر روسیه برگزار شده بود و بعد جلسه بسیار مهمی که در دوشنبه با حضور بیش از 160 شخصیت قدردار و مهم از احزاب مختلف افغانستان، و این جلسه در امتداد جلسه یک و دوی روند ویانا تفاوت داشت با روند اول و دوم، یعنی جلسه یک دو، و چون میشه به عنوان مکمل و چیز برداشتن، یعنی فرصتی برای چیز برداشتن اون چی که در مسکو صحبت شده و در دوشنبه راجع به او بحث شده، خصوصا ویژگی که مدفع داره که ما چون در جلسه قبلیان بودیم، هم از لحاظی که تنوع جنسیتی بسیار چشمگیر است و هم از لحاظ احزاب و جنبه‌های مختلف سیاسی که حتی دیدگاه‌های متفاوت با هم دیگه دارن، این دفعه هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ کیفیت تفاوت داشته. و چون بعد از به اصطلاح گزارشی که آقای فریدون اوغلو هم مطرح کرده، یه اجلاس برگزار میشه و همچنان در پایان فصل نزدیک فصل زمستان هستیم و پایان تمام تلاشایی که طلبا کردن برای اینکه بتونن به رسمیت شناخته شوند که نشدن، انتظارات در بین افکار عمومی ایجاد شده، توقعات مردم از نخبگان و سیاسیون و مخالفان طلبا دارن. تمام این فاکتورها را اگر شما حساب بکنید، جلسه دفتر ویژگی و اهمیت خاص داره.
این نقشه راه که اشتراک کنندگان روش بحث میکنن حاوی چه مسائلی است؟ خواست اشتراک کننده ها در این نقشه راه پیشنهادی ملل متحد چی است به نظرتان؟
ببینید، در صحبت ها مطرح شد و کسایی که نقشه راه یا گزارش جناب آقای اوغلو را یا بیشتر آمده که این گزارش میتونه برای نقشه راه آینده سازمان ملل متحد باشه، در اونجا ابهامات وجود داره. یعنی جنبندی ما در این بود اگر اون گزارش مورد دقت کارشناسی قرار بگیره، با صراحت من از طریق رسانه شما عرض میکنم که همون بحرانی را که در افغانستان روند قطر، روند بسیار خطرناک قطر بر ملت افغانستان تحمیل کرد، احتمال داره با اینمی روی کرده که جناب آقای اوغلو داره و کار غیر کارشناسی کرده و کار غیر واقعی کرده و بخش های بسیار خطرناک برای دادن فرصت بیشتر که تعامل نظامی، تعامل سیاسی، تعامل اقتصادی که هم استمرار وضعیت فعلی رو تضمین میکنه این گزارش و هم احیانا یک جریان تروریستی را، یک نظام تروریستی را میتونه بر ملت افغانستان و منطقه تعمیق کنه و نظام او بخش را به تحقیز خود نسبت او بخش های گزارش را حفظ کردیم. در این جلسه هم تقریبا اکثر کارشناسان دیپلمات ها اون بخش هایی که متاسفانه مورد قبول
افغان ها نیست سرش انتخاب کرد. از نظر شما کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی که حالا شما در اروپا هستین در این نشست، علاقمند و پشتیبان این نقشه راه به قسمی که شما توصیف کردین می باشند؟
ببینید، بس فارغ از این که کشورهای اروپایی و منطقه چقدر علاقمندی به این نقشه راه دارن، یک نیاز بین الافغانی است. یعنی ما نیاز داریم که یک کار کارشناسی واقعی صورت بگیره و یک نقشه راه مطرح بشه و عرضه بشه. طبیعتا در خلایی که ایجاد شده بود طالب ها اعلان میکردن که بدیل ندارن و یکی از چیزایی که ما در اجلاس دوی ویانا با او کار کردیم و در طول این کارگروه ما بهش رسید، ارائه و پیشنهاد یک نقشه راه بود. در اونجا واقع بینی، خردگرایی، جامعیت و دقت اوج میزنه و اوج داره و طبیعتا امروز و فردا راجع به نقشه راه بحث میشه. جرنای مختلف سیاسی کارتناسا راجع به اون نظر میتن و ما میتونیم این را عرضه کنیم برای جهان، برای منطقه، برای اتحادیه اروپا، برای سازمان ملل متحد که بالاخره افغان ها بالاخره سرمیز یک طرح افغانی دارن و خصوصا ما میگیم که مرتبه فارغ از اینکه خارجی ها ما یک طرح تحمیل بکنن، یک طرح واقعی علمی کارشناسانه توسط خود افغان ها عرضه بشه. یعنی ویژگی نقشه راهی که داره از دل روند ویانا ظهور میکنه و بروز میکنه است که بدون دیکته نوشته شده.
نهادهای حقوق بشری ملل متحد محکوم کردن کشتار تعدادی از علمای شیعه و هزاره را در ولایت هرات و بیشتر از او هم. به نظر شما چه کسی پشت این هست و اهداف این نوع کشتارها چی است؟
ببینید، اون چی که شاید از رسانه خود شما صدها بار در طول این سالها نشر شده، متهم اصلی قتل عام شیعیان و هزاره در افغانستان طالبان و داعش هستند. هر دوشون هم یک گروه یک سکه هستند برای کشتار و قتل کشی شیعیان و هزاره در افغانستان. امروز ما باور شخصی خودم است که طالبان به عنوان حکومت علاوه بر داستان قبلی مسئولیت امنیت هر شهروندان دارن و باز هم متهم اول این جنایاتی که در نه تنها مسئله که در هرات اتفاق افتاده، در طول ماه گذشته 6 بار از پلخمری تا دشت پرچی تا در هرات 2 بار، یعنی در مجموع در 40 روز گذشته 6 بار به تجمعات شیعیان، به مساجد، کلاب‌های ورزشی و حتی به مراسم فاتحه و علما یک سلسله قتل‌های زنجیری که متهم اصلیش خود طالبان هست.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ادامه گزارش‌ها، محصلین بین المللی که مایل به تحصیل در مراکز تحصیلی و آموزشی در ایالات متحده هستند باید برای دریافت ویزای F1 به وزارت امور خارجه این کشور مراجعه کنند. این ویزا به محصلین اجازه می دهد در حین تحصیل در ایالات متحده زندگی کنند. با این حال، گزارش ماه جولای سال 2023 از اتحادیه آموزش عالی نشان می دهد که محصلان افریقایی از این ویزه ها به میزان بیشتر نسبت به سایر قاره ها محروم می شوند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
جسیکا کرو، نوجوان با استعداد اهل رواندا، سال گذشته برای حضور در لیسه ریبدان در سان فرانسیسکو بورسیه تحصیلی کامل گرفت. او بسکتبال و رقص بالا و مهمتر از همه علوم مرتبط با بیولوژی را دوست دارد.
I found out that without
من متوجه شدم که بدون متخصص بیولوژیکی مسیر رشد دکتران به اینجا نمی رسید. بنابراین فکر می کردم چرا با ساختن دستگاه هایی که با آنها در بهبود مراقبت از بیمار کمک می کند به دکتران کمک نکنم.
هنگامی که جسیکا برای ویزه دانشجوی الزامی F1 را درخواست داد که بعد دانشجویان اجازه می دهد در حین تحصیل در ایالات متحده زندگی کنند، وزارت امور خارجه ایالات متحده درخواست او را رد کرد و رویای او به باد رفت. دبی فاندلینگ که در رواندا با جسیکا آشنا شده و قصد داشته که میزبان این نوجوان در سان فرانسیسکو باشد، به همان اندازه از این کار ناراحت است.
او فکر می کند که نقص در اوست که ویزا نگرفتن. در واقع نقص در سیستم است و این موضوع قلبم را مشکند.
جسیکا در میان بسیاری از دانشجویان بین‌المللی است که برای تحصیل در ایالات متحده رد ویزا شدند. راجیا بانداری نویسنده گزارش اتحاد رؤسا است.
رد ویزا به طور کلی در سطح جهانی افزایش یافته است. اما مهمتر از آن، این عدم صدور ویزا به طور نامتناسب بر دانش آموزان آفریقایی تأثیر گذاشته است. و مهم نیست که چگونه معلومات را کنار هم می‌گذاریم. هیچ مهم نیست که به کدام دوره زمانی نگاه میکنیم. آنچه ثابت میماند این است که دانشجویان آفریقایی اما بسیاری بالاتر از ویزا برای تحصیل در ایالات متحده آمریکا محروم شدند.
با این حال در بیانیه کتبی این وزارتخانه گفته که در سال 2023 وزارتخانه بیش از 40,000 ویزه دانشجو را برای دانشجویان آفریقایی صادر کرده که بیشترین میزان در دهه گذشته بوده. با توجه به امتناع ویزا، همه درخواست های ویزا بر اساس مفاد قانون مهاجرت و ملیت یا آینه و مقررات فدرال قابل اجرا و جداگانه مورد به مورد بررسی می شود. خانواده میزبان جسیکا دالیا فرنچ یک وکیل مهاجرت را برای دفاع از این نوجوان استخدام کردند. فرنچ میگوید که بر اساس قوانین ایالات متحده فرض بر این است که هر کسی که برای ویزا درخواست میکند میخواهد دائما مهاجرت کند و باید مدرکی را دهد که نشان دهد قصد بازگشت به کشورش را دارد.
There's nothing that can be done to appeal that decision.
هیچ کاری نمیتوان برای اعتراض به آن تصمیم انجام داد و قانونی که به آن تصمیم اجازه میدهد آنها را ملزم نمیکند که توضیحی در مورد جای رد ویزا به شما دهند.
جسیکا که اکنون در سال آخر لیسه است و کشورهای سایر جهان نگاه میکند تا تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته بیولوژی طبی دنبال کند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، فنلند این هفته تمام سرحدات 1340 کیلومتری خود را با روسیه مسدود کرد و مسکو را متهم کرد که در یک اقدام دو پهلو در تلافی تصمیم فنلند برای پیوستن به ناتو پناهجویان را به آن سوی سرحد فرستاده است. روسیه این اتهام را در این حال رد می کند. هنری ریچوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
با گفته محافظین سرحدی فنلند، بیش از 900 پناهجو از کشورهای جمله کینیا، مراکش، پاکستان، سومالیا، سوریه و یمن در ماه نوامبر از روسیه وارد فنلند شدند. قبلا این میزان حتی کمتر از یک در روز بوده است. تا 24 نوامبر فنلند تمام 8 گذرگاه سرحدی رسمی خود با جز یکی را بسته بود. روز پنجشنبه گذرگاه باقی مانده راجا جوزپی در داخل دایره قطب شمال نیز بسته شد و اکنون تمام سرحد را بست. پتری اورپو صدر اعظم فنلند گفت که کشورش مداخله روسیه را نخواهد پذیرفت.
این در مورد دخالت روسیه است، ما هم آن را نمی‌پذیریم. در روزهای اخیر درک فزاینده‌ای وجود داشته است که این یک فعالیت سازمان یافته است، نه یک وضعیت اضطراری واقعی.
چارلی سالو نیوز پاسترناک، کارشناس امنیت فنلند، تحلیلگر میگوید که روسیه در تلاش است تا مهاجرت را به یک حرب تبدیل کند.
There are interviews saying that some of these people have been given an option either go to the front.
مصاحبه های با مهاجران وجود دارند که میگویند با برخی از این افراد یک انتخاب داده شده است، یا به جبهه در اوکراین بروند یا سپس سوار لاری های نظامی شده و به سمت دایره قطب شمال یا بیشتر به سمت شمال هدایت شوند، سپس مجبور شوند یک بایسکل بخرند و سعی کنند از آنجا عبور کنند. بنابراین این یک اقدام بسیار تنظیم شده است که چگونه مقام های روسیه این کار را انجام داده اند.
چارلی سالو نیوز می افزاید که اقدامات روسیه در تلافی پیوستن فنلند به ناتو پس از تهاجم مسکو به اوکراین است که به چندین دهه عدم تعهد پایان می دهد و افزود که روسیه فنلند را کشور متخاصم می داند. فنلند پیشنهاد فرستادن مستشاران نظامی برای کمک به پلیس سرحدی هلسنگی را داد، اگرچه این امر توسط فنلند رد شد. پولند بلاروس را به فرستادن هزاران پناهجو به سرحد مشترکشان در سال 2021 متهم کرد. روسیه اتهامات مربوط به هدایت جریان مهاجران به سرحد فنلند را رد می کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که هیچ تهدید یا تشنج در سرحد وجود ندارد و اگر فنلند قطعات نظامی بیشتری را در سرحد مستقر کند ممکن است تشنج ایجاد شود، زیرا فنلندی ها باید با وضوح آگاه باشند که این تهدید برای روسیه است.
هیچ تهدیدی در آنجا وجود ندارد، در واقع هیچ تشنجی وجود ندارد، اما تشنج ممکن است در هنگام تمرکز قطعات اضافی در سرحد ما ایجاد شود، زیرا فنلندی ها باید به وضوح آگاه باشند که این تهدید برای ما خواهد بود.
سرحد فنلند و روسیه حدود 1340 کیلومتر است. این نگرانی وجود دارد که برخی از مهاجران سعی کنند به طور غیر قانونی از سرحد عبور کنند و جان خود را به خطر بیاندازند. فنلند میگوید که سرحد حداقل به مدت 2 هفته بسته خواهد ماند. استونیا این هفته همچنین اعلام کرد که آماده است سرحدات خود را با روسیه در صورت هجوم مهاجران ببندد و به اتباع خود نسبت به سفر به روسیه هشدار داد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه، اردو اسرائیل روز یکشنبه ویدیویی را منتشر کرد که در آن سربازان اسرائیلی موازی مظنونین شورشیان حماس را در باریکه غزه مورد هدف قرار داده است. در این حال باشندگان این شهر از بمباران شدید اسرائیل در طول شب بر شمال فلسطین خبر دادند. جزئیات بیشتر خبرگزاری رویترز و اسوشیتد پرس را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. بعد از آغاز دوباره حملات اسرائیل، وزارت داخله تحت اداره حماس در غزه بمباران شدید شبانه در مناطق خان یونس و رفح در جنوب این کشور را تایید کرده است. اردو اسرائیل به ساکنان 2 میلیونی مناطق شرقی شهر غزه دستور داده است تا منطقه را ترک کرده و به سوی مناطق جنوبی بروند. در این حال نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه اعلام کردند که جت‌های جنگی و هلیکوپترها تعداد از اهداف حماس را در باریکه غزه مورد هدف قرار دادند. بعد از این حملات هوایی اسرائیل، امبولانس ها و موتورهای غیر نظامی در منطقه این روز یکشنبه زخمی ها را به شفاخانه الناصر در شهر خان یونس غزه انتقال دادند. یکی از کارمندان صحی میگوید که این حملات بیشتر کودکان را هدف قرار داده است.
ما از صبح روز شنبه به این سو تعداد زیاد از قربانیان را پیدا کردیم که بیشترشان را کودکان بین سن 2 تا 9 ساله تشکیل می داد. این کودکان بیگناه بمباران می شوند و آنان را شما دیده می توانید. آنان زمان هدف قرار گرفتند که به صورت مسئول در خانه هایشان بودند.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز گفته است که یک ساختمان 6 طبقه‌ای در کمپ پناهندگان شهر جبلیه همچنان مورد هدف حملات قرار گرفته است. وزارت صحت غزه روز گذشته گزارش داد که از آغاز درگیری ها در 7 اکتبر تا حال بیش از 15,200 فلسطینی جانهایشان را از دست دادند. آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس روز جمعه پایان یافت. اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض آتش‌بس مقصر خواندند. این در حالی است که به دلیل کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان در جنگ غزه، فشارها بر اسرائیل افزایش یافته است. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.